هوای چیوال.
دوستان خوبم سلام، به هوای تیوال خوش آمدید. نمایش کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین و آقای جواد صداقت و الهام ابنی کارگردانان این نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز، من جواد صداقت هستم، دراماتورژ و کارگردان و بازیگر نمایش کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین.
الهام ابنی هستم، کارگردان و بازیگر و دراماتورژ کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین.
متشکرم. این نمایش از کجا شروع شد تا امروز در تماشاخانه مولوی داره بروی صحنه میره؟
این نمایش سال 97 توی بوشهر، بندر بوشهر اجرا شد. بعد به مدت 12 شب تا 14 شب توی همون شهر اجرا کردیم ما. بعد یه اجرا داخل اندیمشک داشتیم، بعد رفتیم جشنواره ملی کاشان، مهر کاشان، که اونجا کار برگزیده شد. جفتمون بازیگری یک گرفتیم، کارگردانی اول گرفتیم، آقای گشتاس نویسندگی اول گرفت، طراحی صحنه، طراحی لباس، و الان هم که توی مولوی هستیم و در خدمت شما.
ممنون. خانم ابنی عزیز بفرمایید که ویژگی های این متن چگونه هست و با چه متنی روبرو شدید در واقع ابتدا به ساکن، و ویژگی بارز این متن از منظر شما به عنوان کارگردان و بازیگر نمایش چی بود؟
خب متن اولیه 5 پرسوناج بود، یعنی تمام اون کاراکترها حضور فیزیکی داشتن که من به کمک استاد صداقت که کارگردان مشترک این اثر بودیم اینو تبدیلش کردیم به 2 پرسوناج و تصمیم گرفتیم که خودمون هم بازیش کنیم و این جابجایی‌هایی که اتفاق می‌افتاد بین اون 2 نفر که در واقع اون 5 پرسوناج بازی می‌شد در اثر، و پتانسیل در واقع دراماتیک ماجرا رو به نظر خود ما پررنگ‌تر می‌کرد با در واقع کم کردن کاراکترهای فیزیکی کار، و این کاری بود که ما در واقع با این اثر کردیم. یعنی 5 تا بازیگر داشت، تبدیلش کردیم به 2 بازیگر و اون 5 بازیگر رو خودمون در حین کار در واقع جابجا می‌شدیم و بازی می‌کردیم.
بله آقای صداقت عزیز بفرمایید که در دراماتورژی به چه سمتی حرکت کردید؟ نمایش کاراکترهای متفاوتی داره، همونطور که خانم ابنی فرمودن شما در دراماتورژی سعی کردید به چه سمت و سوی حرکت بکنید؟
خب تعریف دراماتورژی یک مبحث خاص خودشو داره. بعضی از دوستان اعتقاد بر این دارن که دراماتورژ جدا، کارگردان جدا باید باشه. خب اما خب ما بر اساس اون چیزی که دریافتیم از دراماتورژی و فضایی که داشتیم، خب اول متن رو خوندیم، تحلیل کردیم، هم به لحاظ فضای اثر هم به لحاظ فضای کاراکترها، بعد اومدیم خب دراماتورژی کردیم، اصلا به این مسابقه که میخوایم اینو بدیم به یک کارگردان کار بکنه. و وقتی که این اتفاق افتاد اومدیم خب خودمون سوار بر جریان شدیم و کارگردانی مجزایی هم روی این اثر داشتیم. ما نمیخواستیم اقتباس کنیم از اثر، نمیخواستیم یه برداشت داشته باشیم، میخواستیم متن رضا همون جور که بود باشه، اما به لحاظ تعریف دراماتورژی از دیدگاه ما. به این لحاظ کاراکترها رفت کنار، این اون فضایی که مثل شخصیت مختار، شخصیت شوکت، شخصیت ساسان، اینا رفتن کنار و 2 شخصیت موند اینجا، عظیم و سیمین که در مبنا و بیس کار بود، و شخصیت های دیگه اومد توی وجود اون قرار گرفت. بعد فضایی که به وجود اومد این بود که ما با یک نیروی ماورا روبرو بودیم به نام جن، اون نیرویی که به قول معروف اومد توی کار و تعریف داده شد که چرا الان صحنه باید کفش چوب باشه، کل صحنه باید چوب داشته باشه، و اینکه خب همه اینا دست به دست هم دیگه داد که دوباره یک تعریف دیگه از چوب داشته باشیم توی اثر، که اصلا اینجا قراره یه موزه بشه و خب اون فضاهای اثر هی داشت کمرنگ و کمرنگ تر می شد و ما این متن دیگه برای ما شده بود اصلا، شاید ولی خب ما می خواستیم که اسم رضا باشه، چون که متن برای رضا بود، آقای گشتاسپ عزیز، و ما اومدیم و اون فضاها رو نه به عنوان اینکه بازی در بازی بشه، ولی خب اون آوردیم توی وجود اون شخصیت عظیم، عظیمی که مرده و عظیمی که اصلا وجود نداره و اینجا تنها داره یک نفر داره، یعنی یک کاراکتر داره اون رو روایت میکنه و اونم سیمینه، و سیمینی که اومده با یک سینی پر از سبزی و قراره که نمیدونیم آش پشت پا میخواد درست بکنه برای رفتن کسی که به جنگ داره میره، یا نه این برای یک آشیه که برای یک متوفاست، یعنی که کسی که فوت کرده، یا نه اصلا نمیفهمیم اینجا، ولی خب چیزی که وجود داشت همه چیز در ذهن شخصیتی به نام سیمین داره این اتفاق میفته. این نگاه دراماتورژی ما بود به این اثر.
خانم ابنی، سیمین همطور که آقای صداقت هم فرمودن کاراکتر محوری نمایش هست و پر از وجوه بیرونی و درونی است، و این رو اضافه بکنم در کنارش هر دو کاراکتر داره میزانسن های بسیار پویا و متحرکی هستند و این کار رو به عنوان یک بازیگر هم برای شما سخت میکنه. از ویژگی های نقش سیمین برام بفرمایید به عنوان بازیگر و البته در کنارش کارگردان و طراحی میزانسن ها.
سیمین خب از یک دنیایی داره حرف میزنه که نوستالژیاشه، از دوران کودکیشه که خاطراتی با ساسان داشته، خاطراتی با مختار داشته، و رفتنش از اون محله که مقصر عظیم میدونه و عظیم در دنیای برزخ خودش داره پاسخگویی میکنه به سیمین و همش میگه که تو اون شب به بابای من چی گفتی؟ چرا؟ چون فکر میکرده که بین ساسان و سیمین یک ارتباط عاشقانه‌ای وجود داره و ممکنه ساسان از راه به در بشه و رفته به فخار پدر سیمین گفته و حتی سیمین نمیدونه که اون شب کذایی در واقع از این چه حرفهایی که به پدرش نزده و باعث شده که این تمام دلخوشیاشون رو بردارن و یه جایی که حتی الان هم نمیدونه که کجا داره زندگی میکنه. میپرسه میگه که من کجا دارم زندگی میکنم؟ اصلا کی میدونه چه خاکی به سر من شده؟ کی میدونه من الان کجام؟ حتی خود سیمین هم نمیدونه کجاست. و اینها در یک عالمی هر دو دارن، با این که سیمین زنده است ولی عالمش دیگه اون عالمی نیست که احساس لذت کنه از زندگیش و دنبال پاسخهای سوالات در واقع زندگیشه، پاسخهایی که میتونن بهش داده بشه و همینجور از عظیم یه جورایی داره مؤاخذه میکنه. چرا؟ چی گفتی؟ تو همه رو فراری دادی، تو باعث شدی این اتفاقات بیفته. و عذاب وجدانی که سراغ عظیم اومده بابت این اتفاق، و خب حالا من به عنوان یک بازیگر این تناسب هم به وجود می اومد که جایی می شدم ساسان، جایی می شدم شوکت، جایی می شدم در واقع عظیم، و این اتفاق برای خود آقای صداقت هم به عنوان بازیگر می افتاد. برای من بازی کردن توی این نقش خیلی جذاب بود، خیلی، چون حس‌های مختلف رو تجربه می‌کردم، همون جور که اصراری هم نداشتم وقتی عظیم میشم حتما اون کاراکتر مردونه هر رو داشته باشم، این روحه بود که بیشتر دوست داشتم در واقع جریان پیدا کنه در کاراکتر در واقع سیمین، این جا به جای روحه بود.
بله، و آقای صداقت عزیز، کاراکترهایی که در این نمایش حضور فیزیکی ندارن به جز عظیم و سیمین، همراه با یک ارجاعات تاریخی هم هستن. از این در واقع ویژگی های ارجاعات تاریخی برام بگید و مربوط بودنشون به کاراکترهایی که حضور فیزیکی در نمایش ندارن.
ارجاعات تاریخی، خب همون بحث نوجوان 13 ساله است که رفته جنگ، ساسان هم پسرش 13 سالشه و اون، ما نمیخوایم حالا بگیم که اون دقیقا اون نوجوان 13 ساله‌ای که توی تاریخ ما هستش اشاره کنیم، اشاره به مختاره حالا.
بله بله.
فضایی که وجود داره، ساسان هم 13 سالشه، اما خب عظیم میاد توی یک اتفاقی که اجازه نمیده که بچهش بره جنگ، اونو و همسرش رو میفرسته به یک مسافرت، همون مسافرت که داخل تاریخ ما هست،
پرواز بندر عباس به دبی.
و خب اون هواپیما توسط ناو وینسنس ویل راجرز امریکایی اصابت میکنه بهش موشک و اونا توی جزیره هنگام بندر عباس میفتن و همش به شهادت میرسن. از قضا خب فرزندمون یعنی ساسان و همسر شوکت هم تو اون هواپیما هستن. خب اینا همه چی دست به دست هم دیگه داد که اون فضا بیاد و یک سری ارجاعات تاریخی هم داخل این اثر داشته باشه، ارجاعاتی که از دیدگاه من تاریخ مصرف نداره. اینا چون که درد برای ما و این درد دردیه که به قول معروف هیچ کس هم نمیتونه حالا چی بگیم، الان حرفی هم نیست. حالا با این فضای نمایشی اگه بخوایم که اونو به تصویر بکشیم برای ما خیلی سخت بود، از اون لحاظ که اجازه شاید نداشته باشیم زود جلوتر بریم. خیلی از فضاهای کار خب توسط شورای محترم نظارت ما به ممیزی خوردیم، خیلی از فضاهای کار تغییر پیدا کرد و خب هرچی که بود در راستای فضای اثر ما سعی کردیم یک جورایی همسانسازی بشه، فضا بره جلو که لطمهی به اثرم خورده نشه. ولی خب بعضی اوقات اون حس اذیت میکنه دیگه، وقتی که یک نفر به شما بگه که نکنید این کارو،
بخصوص زمانی که مصادف بشه با همین پرواز و این حال روز این روزهامون. آقای صداقت عزیز، خانم ابنی، متشکرم که وقت خودتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر هر کلام ناگفته ایست، تریبون تیوال میزبان شماست.
ممنونم. من خیلی تشکر میکنم از شما و جناب آقای امرآبادی عزیز که داخل تیوال هستن و دارن زحمت میکشن. خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردین، کار ما رو دیدین. تشکر بسیار بسیار ازتون دارم. از تمام بچهای تیوال دعوت میکنم که بیان این اثر رو مهمان ما باشن و ببینن.
متشکرم خانم ابنی عزیز.
خیلی ممنونم از شما از اینکه وقت گذاشتید و این اثر رو دیدید. من فقط خیلی دوست دارم به یه نکته اشاره کنم که این اثر تمام حرفش اینه که صلح بهترین هدیه جهانه برای ما و جنگ پدر مادر نداره، ویرانی مطلق واسه همه، واسه کسی که میخواد ازش فرار کنه گریبانگیرش میشه. بله، و من واقعا از ته دلم دعا میکنم و آرزو میکنم که هممون به یک صلح و آرامش برسیم، همه مردم جهان و به خصوص کشور ما. آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم کشورم.
زنده باشید. ممنونم که ما رو شنیدید یاران مهربان. تا یا وای تیوالی دیگه، خدا نگهدار. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.